در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر از آن که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم، ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا و اجعل عاقبت امرنا خیرا. سلام میکنم خدمت عزیزانم، سلام به شما و خانه های نورانیتون، سلام به شما و دلهای دریاییتون. انشاءالله هر جا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه. به همه مخاطبان خوب شبکه محترم افق، مخاطبان خوب رادیو معارف هم سلام ویژه و مخصوص میکنم. آقای دکتر رفیع، سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. بنده هم خدمت بینندگان عزیز و جناب عالی عرض سلام و ادب دارم.
علیکم السلام.
و همین شبکه‌ای که شما فرمودید، من به همه اینا عرض سلام دارم.
خدا ان شاء الله حفظتون کنه.
دیگه تکرار نکنم. ان شاء الله که موفق باشید.
سلامت باشید. حالتون چطوره؟
الحمدلله.
چه خوشحالیم خدمت شما هستیم و خدمت عزیزانمون. ان شاء الله که بهترین اتفاق‌های زندگی براشون رقم بخوره. ببینیم امروز آقای دکتر رفیع برام چی برمغان آوردند و بناست، چه نکاتی رو بشنویم، با چه شخصیت‌های آشنا بشیم.
بله، ما بحثی رو راجع به اصحاب پیامبر شروع کردیم. همون جلسات اول هم عرض کردیم رتبه اصحاب با هم مساوی نیست. همه جا هم اینطوره. توی کلاس هم رتبه دانش آموزا با هم مساوی نیست. الان یاران انقلاب، یاران حضرت امام، مگه رتبه هاشون با هم یکیه؟ یکی شهید سلیمانی عزیزه، یکی رتبه پایینتری داره. هر کسی بالاخره جایگاهی دارد. و عرض میکنم که در میان اصحاب پیامبر برخی از اینها از بستگان پیامبر هم هستند. یکی از اون شخصیت هایی که خیلی کم بهش پرداخته شده، عموی پیامبر جناب عباس هست.
عباس ابن عبدالمطلب.
بله، عباس ابن عبدالمطلب که پیامبر میدونید 6 تا عمو داشته. عبدالله که پدر خودشه، اما عموهایی که ایشون داره، خب معروفش که جناب ابو طالب هست، جناب حمزه سید الشهدا سلام الله علیه هست، خب اون ابو لهب که علیه ما علیه قرآنم نفرینش کرده، حالا
روشنه وضعیتش، بماند
وضعیتش روشنه. این 3 تا جناب عباس که یکی دیگه از اون عموهاست، حارث و زبیر. چند تا هم عمه داره ایشون، حدود 10 تا اولاد داشته جناب عبدالمطلب. اما جناب عباس ظاهراً کوچکترین پسرش هست، چون خیلی با پیغمبر اختلاف سنی نداره، با اینکه پیامبر 90 است.
بله،
پسر عبدالله.
بله،
اما ایشون 3 سال به تولد پیامبر به دنیا آمده. یعنی پیامبر اون سالی که به دنیا آمدند که عام الفیل هست، 3 سال قبل از عام الفیل، لذا همبازی پیامبر بوده، هم محله، هم بازی، رفیق، دوست داشته. حتی گفتن برادر رضایی. حالا سنشون نمیخورده، ولی همون دایه‌ای که پیامبر رو شیر داده، جناب عباس رو هم
او شیر داده.
به همین جهت خب ایشان میدونید خاندانشون 2 تا مسئولیت مهمی توی مکه داشتن که هر دوش همین الان هم جز مسئولیت‌های کلیدی است. یکی سقایت، یعنی آب دادن به حاجیان، در واقع تصدیگری زمزم که که این حاجیایی که میمدن یک کسی مسئول این زمزم بود که آب به حاجیان
بده. زمزم دست اینا بود.
دست اینا. یکی هم امارت مسجد الحرام و کلیدداری، که حالا امارت به این معنا بود که جورایی به هر حال مدیریت، امروز میگن تولیت،
بله،
داشته
بله.
باشن. این دو پست بعد از به اصطلاح که مدتی در اختیار پدر پیامبر گرامی اسلام و دیگران بود، در اختیار عباس هم قرار گرفت. ازا این عنوان سقایت و امارت مسجد الحرام مال ایشون هست، که قرآن هم داره که اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام کمن آمن بالله. سقایت خیلی مهمه، امارت هم خیلی مهمه، اما با اون کسی که اولین بار ایمان آورد، یعنی امیرالمومنین علیه السلام، قابل مقایسه نیست. عباس قبل از اسلام رو دارم عرض میکنم، در بارش نوشتن کان اجود قریش کفن، یکی از سخاوتمندترین افراد قریش بود، و اوصلها رحمن، یکی از کسانی که خیلی به رحم و فامیلش اهمیت میداد. قبل از ورود بحث یه داستانی میگم که یه خورده این بعدش روشن بشه. البته ما عرض کردم مثلا ممکنه در رتبه بندی خب حمزه، ابو طالب، اینا مسلم بالاترن، ویژگی هایی که دارن که الان در ضمن بحثم روشن میشه، ولی میدانید ما برای عباس احترام قائلیم. حتی بقیه هم که میریم توی اون کتابچه هایی که داریم، زیارت نامه حضرت عباس که جالبم از کنیش ابوالفضله. بله، کنیش ابوالفضله. حالا مثلا هست ابوالفضل رو بگیم چون بعدن بوده، بسته ایشون ام الفضل همسرشه،
ابوالفضل
هم خودشه، کنیشه،
اسمش هم عباس.
بله، عرض میکنم که زیارت میکنیم، حتی سلام بهش میدیم. الان کلمات رسول خدا رو درباره عباس برای شما میخوانم که بدانید بالاخره ما برای ایشون احترام قائل هستیم. عرض کردم البته رتبه های افراد با هم متفاوته. اونی که بخواستم شاهد بیارم برای این با سخاوت بودنش و رسیدگی به فامیل، در عرب گاهی افرادی مهمانی میکردن. خیلی از این مهمانی رو چشم هم چشمی گاهی بود، شطور قربانی میکردن، کباب میکردن، مثلا بگن فلانی سفره انداخت. یکی از اینا آقای است به نام عبدالله ابن جلدان. این یک باغ، یک خونه بزرگی داشت، خیلی قربانی کرد و مهمانی بسیار مفصلی. میدونید عرب قبل از اسلام ویژگی های مثبتی داشتن که یکیش همین سخاوت بوده. مهمانی مفصلی و چند نفر رو مأمور کرد، گفت میرید توی کوچه مردم رو میگیرید میارید تو خونه من
به زور.
مثل این اربعین که توی عراق این کار رو میکنن، بعضی ها میبرن مهمان ها رو. گفت میرید خلاصه کسی نمانه
و این سفره خالی نباشه دوره.
از جمله آمد یکی از اینا تو کوچه دید پیامبر داره رد میشه. پیامبر نبود هنوزا، محمد ابن عبدالله
اللهم صل
علی الله علیه و آله و سلم داره میشه. دست پیامبر ایشون رو گرفت، کجا مهمانی؟ گفت من مثلا کار دارم، نمیشه. عموتون هم هست، ابو طالب. آره، خلاصه آورد. پیغمبر وقتی وارد شد، به
چه سفره ای
افتاده و خیلی خلاصه فلان. حضرت یه لحظه رفتن تو فکر، ناراحت شدن، گفتن آقا چی شده؟ همون دلم میخواست منم یه همچین پذیرایی از مردم بکنم، یه ضیافتی هم من ترتیب بدم.
یعنی منم این توانایی رو
داشتم. این توانایی داشتم و ترتیب بدم. ابو طالب شنید، میگه وقتی آمدیم بیرون گفتم که برادرزاده این کار رو انجام میدیم، شما دوست داری به اسم شما این کار رو انجام. میگه آمدم بشه برادرم عباس، گفتم پسر عبدالله، یادگار برادرمون یتیم عبدالله، دلش میخواد یه مهمانی در ترتیب بده توی خلاصه مکه و اون وسع مالی. حالا من نمیدونم این قبل از ازدواج واسه خدیجه بوده، بعدش بهشون یه ندیدم اینا رو. اون چی که تاریخ نشون میده حضرت این وسع رو نداشت. گفت که برادر، یعنی عباس به ابو طالب، تمام این مهمانی خرجش با من ولی به اسم محمد صلی الله علیه و آله. سفره انداخ، سفره انداخ و به پیامبر گفت لباس های فاخر بپوشید، بهترین لباس، شیک ترین لباس، و شما دم در همه میزبان. که پیغمبر هیچ وقت این از ذهنش نمیره. خیلی مهمه ها، ببینید اینو چی دارم عرض میکنم. تو شرایط فعلی جامعه ما، حالا پیغمبر که گل سرسبد عالم هستی است، ولی گاهی اتفاق میفته، مثلا شما برادری دارید از دست میره، فرض کنید بچه هایی داره، دلش میخواد زن و بچه مسافرتی ببره، دلش میخواد یه کاری انجام بده، میتونن افراد این کار رو انجام بدن به اسم او تمام کنن و منتی هم نباشه. این معلوم میشه آدم چه تعبیری به کار برم، با کلاسی بوده. عباس آدم خلاصه با سخاوتی بوده، بله چی میگه، جنب داشته. جنب لازم رو تو این قصه داشت، دنبال یه واژه میگشتم برای این کار. بله این راجع به این نکته. نکته دیگر که راجع به جناب عباس مطرحه، خب ایشون یه شخصیتی است که اختلاف نظر راجع بهش، از جمله اینکه کی مسلمان شده، از تاریخ استفاده میشه با این که در مکه بوده. البته حمزه میدونه، جناب حمزه زود مسلمان شده، ابو طالب که از همون اول مسلمان بوده اسلامش رو مخفی میکرده، ولی پیامبر رو اذیت و آزاری نداده، مسلمان نشده اوایل، ولی کاری هم به کار پیامبر که
کارشکنی کنه. بله.
نه تنها این نبوده، بلکه حمایت هم میکرد، بلکه دوستدار پیامبرم بوده. و حتی یه عده‌ای از مردم مدینه آمدن مکه، گفتن ما میخواییم پیغمبر رو ببینیم، ایام حج بود. عباس گفت من ترتیبش رو میدم. این معلوم میشه که در ته دلش این اسلام بوده. گفت صبر کنید حج خلوت بشه، مسافرها برن، یک شب من ترتیب ملاقات رو میدم. یه گردنه ای بود که عقبه میگن توی عرب، این ترتیب این ملاقات رو این مردم مدینه رو با پیامبرشون در اونجا داد، که میگن پیمان عقبه دوم. عقبه اول مال قبلش بود، و اونجا اینا مسلمان شدن، اینا مسلمان شدن و اسلام آوردن به این در واقع پیامبر گرامی اسلام. اینم نکته بعد. اما نکته اصلی تو زندگی از عباس زمان اسلامش، جنگ بدر. میدونید اولین جنگی است که مشرکین با پیامبر کرد، فرمانده هم خود ابو سفیان و خود ابو جهل، که ابو جهل تو این جنگ کشته شد. وقتی لشکر آماده شد، 1000 نفر گفتن بریم مدینه و خلاصه تمام کنیم مسئله اسلام رو، ابو جهل وقتی لشکر رو حرکت داد از مکه به سمت مدینه، یه وقت وایسید، بنی هاشم کجان، عباس، نمیدونم عقیل، اینا، طالب، فرزند ابو طالب، اینا اگه نباشن که ما میریم اونجا، اینا ممکنه تو مکه برای ما دردسر ایجاد کنن. ما رفتیم به جنگ برادرزادهشون دیگه.
بله بله.
یالا اینا رو باید برید بیارید. آقا عباس و عقیل و یه چند تا از اینا بنی هاشم، 9 نفر بودن، اینا رو به زور آورد توی. لذا خیلی ها معتقدن اینا تو جنگ بدر به زور آورده شدند در جنگ بدر. ولی علی ای حال جنگ بدر خاتمه یافت. پیامبرم به اصحابش گفت اگر تو جنگ به بنی هاشم دست یافت، اینا رو نکشید، اینا جنگ با من نمیان. عباس که نمیده پیغمبر به جنگه، که اینا رو اووردن، اینا نمی جنگه،
آره. یه جور گروگانگیری.
احسن. بالاخره اینا تو جنگ بدر اسیر شدند، عباس اسیر شد. و اون موقع رسم بود دیگه، اسیرها رو میبستن با دستشون رو با تناب چیزی، 70 تا اسیر یه جایی جا میدادن. عباس خب نزدیک 40 خورده‌ای سنش بود، بیشتر 50 خورده بود، تر از پیامبره، 55-56 سالش بود، مسن بود دیگه، ناله میکرد. پیغمبر اون طرف بود، گفت تا صبح خوابم نبرد
از صدای عمو.
ولی نمیخواستم کاری انجام بدم، فقط سفارش کردیم با اینا
مدارا کنه،
مدارا کن که همه رو، با همه هم فرم مدارا کنه، نه فقط با عباس. بله. فردا صبح که شد، از رد خب رسم بود، میگفتن اینایی که اسیر میشن یا باید فدیه بدن یا اسیر جاشون. الان هم دنیا اینطوره دیگه،
مبادله میکنه،
بله. حضرت همون هر کدومتون پیغام بدید به مردم مکه، به خانواده هاتون، که براتون یه چیزی بیارن آزادتون. عباس گفت یا رسول الله، شما که میدونی من ندارم، از کجا بیارم؟ از عمو جان میدونم که داری، میدونم که داری، تو از خونه که اومدی بیرون این مبلغ دادی به ام فضل همسرت، گفتی اگر اومد و من تو جنگ اسیر شدم اینو برای آزادی من بگو. آقا مثل که شما نفر سوم بودی اونجا که بعضی ها میگن همین انگیزه مسلمان شدنش شد و بعد از بدر مسلمان شد بعضی هم معتقدن حتی قبلش مسلمان بوده ولی بدر به زور آورده شده. این کارم پیغمبر کرد که بگه مثلا من فرقی نمیذارم، ولی خب به نظر میرسه همین بعد از بدر اسلام آورده باشه. پول آوردن و پولم زیاد بود، چون زیاد بود گفت آقا حالا که اینطوره این دوتا دیگر هم آزاد کنه دیگه، عقیل و با یکی دیگه سه نفر رو
اونم آزاد
آزاد شد. و یه آیه من برای شما از قرآن بخوانم جالبه، سوره انفال آیه 70. این آیه اونجا نازل شد، پیغمبر اکرم دید که این عمو بالاخره یه پولی رو که ذخیره کرده بود داد و دستش خالی شد دیگه، ولی نمیخواست فرق بذاره. البته اگر اشاره هم میکرد مردم قبول میکردن، آقا این عموی من آزادش کنید، ولی نمیخواست تبعیض قائل بشه. خیلی جالبه، شاید دوستان به این آیه دقت نکرده باشن، بعضی از عزیزان من میخونم این آیه رو ببینید که در این داستانی که عباس پول داد و آزاد شد و پیامبرم یه مقداری به هر حال پول عمو داده بود ناراحت شد از این قضیه، یا به هر حال لااقل تو فکر رفت، این آیه نازل شد. یا ایها النبی، پیغمبر، قل لمن فی ایدیکم من الاسرا، به این اسیرانی که در مقابل شما هستند و الان پول دادن آزاد شدن بگو، ان یعلم الله فی قلوبکم خیرا، اگه واقعا دلتون صاف باشه و خیر در شما باشه و خلاصه با خدا باشید، یعتکم خیرا مما اخذ منکم، بیش از این پول گیرتون میاد، این پولی که الان دارید الان پول کمک به اسلام میشه، جبران میشه، و یغفر لکم، آمرزیده هم میشید، و الله غفور رحیم. دو تا وعده خدا به اینایی داد که این پول رو داده بودن، از جمله عباس. گذشت یه وقتی پول زیادی به پیغمبر رسید از بحرین، میگن یه پارچه پیغمبر پهن کرده بود و این پولا وسط این پارچه
شده بود.
آره تپه شده بود. حضرت فهمود که بیان مسلمان ها به هر کدوم یک مشت، دو مشت، سه مشت، حالا پیغمبره دیگه به هر حال خودش عادل ترین فرد تقسیمی. عباس رسید، آقا فهمود پیرنتو بگیر این به اصطلاح داخل
دامن
زباره. آقا حضرت ریختند و فرمودن اینم اون آیه که خدا فرمود
بعد زاده. آره. بود
گفت یا رسول الله نصف اون آیه درباره من اتفاق افتاد، چون خدا گفت پولی که میدید داشت جبران میکنیم، بعد گفت یغفر لکم، انشالله اون نصف بقیهش هم شاملم بشه که من آمرزیده بشم. اینم جالب بود،
جالب.
سوره انفال آیه 70 که یا ایها النبی، پیغمبر به اینا بگو اگه پول دادید خداوند یعتکم خیرا مما اخذ منکم، اونی که از شما گرفته شده
بهترشو به شما.
چقدر خوبه آقای انسان فرصت کن جناب آقای شریعتی آیات قرآن رو با نگاه تاریخی ببینه، یعنی درباره چی نازل شده،
شأن نزولش چیه.
بله. بله. اعلام قرآن، شخصیت، مثلا این آیه رو نمیگه مراجع به کیه، ولی آدم وقتی بررسی میکنه میگه راجع به جناب عباس عموی پیامبر این داستان آمده. نکته دیگری که من باید راجع به جناب عباس عموی پیامبر عرض کنم این نکاتی است که از نبی مکرم اسلام راجع به ایشون رسیده، چند تا حدیث از پیغمبر خدا که بدونید این شخصیت بالاخره چه جایگاهی داره. یکی از در واقع روایاتی که آمده، جابر ابن عبدالله انصاری میگه یه روزی میگه عباس خیلی اولا خوش هیکل بوده، قد بلند، خوش هیکل، خوش سیما، خیلی خوش چهره بوده، بنی هاشم دیگه،
مثل حضرت عباس.
بله اینم یه شباهت دیگه شد. بله. شما امروز خیلی واسه اول فاس خلاصه
گره خوردید.
بله، خوش هیکل و بلند بالا. اومد پیش پیغمبر، یه لباس شیکی هم پوشیده بود. حضرت فرمود یا ام انک لجمیل، همون خیلی خوش تیپی، تیپ زدی. عباس گفت مل جمال بر رجل یا رسول الله. بله حالا من قیافم اما جمال واقعی برای انسان چیه؟ میگم میرسونه آدم با درایتی بود.
بله.
یا رسول الله، این که جمال چهره است، اما جمال واقعی مرد با چی واقعا زیبا میشه؟ فرمود به ثواب القول بالحق، اینی که آدم همیشه قول حق حق بگه. عمو جان، این جمال واقعی است.
قشنگی آدم ها به حرف حقش.
احسنت. میدونید ما یه جمال داریم یه کمال داریم، کمال از جمال مهمتره. گفت فمل کمال، حالا که جمالو گفتید
کمالم
بگید. حضرت فرمود تقوی الله و حسن الخلق. و حسن الخلق کمال در دو چیزه، یکی تقوای الهی و یکی هم خوش اخلاقی. این روایت جالب بود از نبی مکرم اسلام. حالا اگر آدرس هم عزیزان بخوان، اینو استلقابه داره و همچنین سیره ابن هشام. امیر المؤمن علیه السلام نقل میکند، روایت دوم.
بله.
رسول خدا فرمود مرو درباره اما عمویم عباس حفظ کنید، یعنی حرمت ایشون رو نگه دارید. فانه بقیت آبائی، این یادگار پدران منه. چون ابو طالب رفته بود، ابو لهب به درک واصل شده بود،
جناب عبدالله هم که رفته بود،
عبدالله که قبل از تولد حمزه شهید شده بود. فرمود این داره راجع به امام حسین علیه السلام که از زینب شب عاشورا، این بقیه با یادگار گذشتگان.
بله.
حضرت فرمودن ایشونو این بقیه آباء منه. باز این روایت هم خیلی عجیبه که عبدالله ابن عباس میگه پیغمبر فرمودن من آزل عباس فقط آزانی، آزار عباس آزار منه. باز در یه روایت دیگر فرمودن خیر و اخوانی علی ابن ابی طالب، بهترین برادران من علی علیه السلام. و خیر و اعمامی حمزه و عباس، بهترین عموهای من حمزه و عباس. و ابو طالب هم داره توی نقلی. این در واقع
عموی امیرالمومنین هم میشده دیگه، جناب
دیگه.
عباس.
بله. برادر ابو طالب دیگه.
بله.
همه عموهای پیغمبر عموی
امیرالمومنین بودن،
غیر از ابو طالب و غیر از عبدالله.
بله.
دو تا فقط جابجا میشن. یه وقتی شنیدن که یه کسی داره به عباس و علی علیه السلام جسارت میکنه، پیغمبر شنید، فرمود اوصیکم به هذین خیرا، درباره این دو به شما سفارش خیر میکنم. لا یکف عنهما احد ولا یحفظهما الا اعطاه الله نورا. هر کسی اینا رو مواظبت کنه، نذاره به اینا لطمه‌ای و جسارتی وارد بشه، در واقع این حرمت من رو نگه داشته. البته یک روایت، حالا مذمت نمیگم ولی مدهم نیست، داره که وقتی پیغمبر گرامی اسلام به عباس عموشون فرمودن که عمو جان از ذریه تو به ذریه من لطمه میرسه، اینم ذم او نیست. من به شما بگم آقا فرزندان شما فردا فرزندان منو اذیت میکنم، میگه آقا من که با شما کاری ندارم که بچه ها من
حواسم هم تا هستم جمعه،
خودم حواسم جمعه.
بله.
این اتفاق هم افتاد دیگه، این معمون و اینا اصلا بنی عباس دیگه، اینا فرزندان این عباس هستن دیگه، اینا خب
از نسل او هست،
همشون هم اینطور نبودن البته. ابن عباس میدونید که از یاران حضرت امیر هست و یاری کرده حضرت امیر رو، از حضرت امیر علیه السلام علم قرآن آموخته، مفسر قرآن بود. اینم نکته ای که در واقع در اینجا بایستی من روش تأکید کنم. اما نکته دیگری که راجع به جناب عباس عموی پیامبر گرامی اسلام باید بهش توجه بشه، ایشون در بدر که مسلمان شد گفت یا رسول الله اجازه بده منم هجرت کنم بیام مدینه. طبیعتا اگر هجرت میکرد میامد مدینه، در جنگ احد و خندق و اینا میتونست کنار پیغمبر باشه. حضرت فرمودن عمو جان تو مکه بمان به نفع ماست، و لذا این یکی از کسایی بود که تو مکه دائما در پیامبر گزارش میداد، اتفاقات میداد. ببینید یه مسلمان توی مکه، اون موقع مکه تو مسلمان نداشته که.
بله، بله،
پیامبر
بله.
مدینه بوده،
اونجا یه پایگاهی بود،
بارک الله احسن، یه بله. پایگاهی بوده در مکه. و تو قصه فتح مکه و اینها هم خیلی دخیل بود، کمک کرد. اینجا مون در شهر مکه. منتها میدونید نخستین جنگی که بعد از فتح مکه اتفاق افتاد جنگ حنینه. پیامبر اکرم تو این جنگ از مردم مکه هم کمک گرفت، مسلمان شده بودن، حتی ابو سفیان تو این جنگ در رکاب پیغمبر بود. اینجا یک لحظه اوضاع جنگ به هم ریخت که عباس عموی پیغمبر میگه من نگاه کردم دیدم فقط 7-8 خودمون هستیم، همه فرار کردن، من بودم و علی ابن ابی طالب و چند نفر دیگه. پیغمبر فرمود عمو جان برو مردمو برگردون. میگه آمدم وسط میدان گفتم که برگردید اصحاب پیامبر، اصحاب رسول الله. نه کسی بر نمیاد،
همه در رفتن.
آره. پیغمبر فرمود اینی که من میگم بگو، بگو یا اصحاب ثمره. ثمره چیه؟ اون درختی بود که زیرش بیعت رضوان قرار گرفته.
بله،
بود.
بله، بله.
یا اصحاب سوره البقره، اینطور بگو. آره، اینا تحریک شدن برگشتن. که عباس میگه من خودم رفتم. خلاصه برگشتن و از پیغمبر گرامی اسلام دفاع کردن و جنگ حنین به خیر گذشت. و الا آیه قرآن دیگه و یوم حنین از اعجبتکم کثرتکم، یعنی کثرت جمعیت داشت اینا رو به غرور میگره و نزدیک بود که خلاصه اینها شکست بخورن. یکی دیگر از نکاتی که در زندگی جناب عباس خب قابل تأمل هست، ایشون بعد از رحلت پیامبر گرامی اسلام خدمت حضرت امیر رسید، آقا من با شما بیعت میکنم، و حاضر نشد تو اون جریانها شرکت کنه. با اینکه میدونید یه فرد مورد توجهی است، مخصوصا خلیفه اول دوم خیلی تلاش کردن اینو بکشنش توی جمع خودش.
وزنه داشته بالاخره.
آره، وزنه بوده اصلا. بله. وزنه بوده، نه اینکه حالا مثل بقیه شمشیر بکشه وایسه فریاد بزنه دفاع کنه از جریان قدیر و اینو.
ولی اجتماعیش
حاضر نشد که در واقع این ولذا بود در دفن پیامبر بود، کنار حضرت امیر علیه السلام بود، خودش بود، بچه هاش بودن، فضل ابن عباس، عبدالله ابن عباس که سن کمی داشت و ایشون چند تا پسر داشته
که عبیدالله هم داره.
آره، عبیدالله ابن عباس هفته پیش اشاره کردیم.
بله، بله.
عبیدالله ابن عباس هم آدم بدی نبوده، ولی خب امام حسن پشت کرد. امام حسن پشت کرد و رفت پیوست به معاویه، با اینکه بچه هاش هم معاویه کشته بود هر دوشون رو، عرض کردیم جلسه گذاشت.
ابن عباس چشمکای دنیاست
دیگه. آیه شریعتی اول عرض هم گفتم ما نمیتونیم به همین عمر صد بدیم. مثلا ابن عباس خیلی خدمات داره، حتی تا آخر عمرش با نام امیرالمومنین، اما کربلا نیامده، یعنی حضور پیدا نکرده، با اینکه به امام حسین سفارش هم کرده آقا یمن برو، آقا بهش نامه نوشته،
خیرخواهی کرده،
ولی خب نیامده. ما که نمیتونیم ابن عباس رو مثلا بیایم با فرض کنید که فلان آقایی که تو کربلا به شهادت رسیده یکی حساب کنیم.
بله.
ولی خب از اون برم نمیتونیم تنقیص کنیم. فضل ابن عباس پسر دیگه ایشونه که فضل ابن عباس میگن با پیغمبر چهرهش مو نمیزده. خیلی شبیه
بوده.
بله، کاملا شبیه پیغمبر. یه داستانی هم داره که وقتی پیغمبر اکرم سوار مرکب بودن، امیرالمومنین در نهج البلاغه خطبه 160 میگه پیغمبر اکرم با دست خودش کفششو وصله میزد، لباسشو وصله میزد، سوار بر مرکب میشد و یکی هم پشت سرش سوار میکرد. اینو داره. فضل ابن عباس رو گاهی پشت سر خودش پیغمبر سوار میکرد، جوان بود. آره، یه روز یه خانم اومده بود تو مسیر، جلو وایساده بود از پیغمبر سوال میکرد. فضل ابن عباس هم جوان و بچه، خلاصه نوجوان، داشت این خانم رو نگاه میکرد. پیغمبر هم جواب این سوالم داد، دستشو اینطور کرد، صورتشو برگردوند این طرف، اون برو نگاه کن. نمیدرسونه بالاخره
چشات درویش
کن. اون برو نگاه کن که به هر حال قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. جناب عباس عموی پیغمبر،
حاجا تاریخ هم خیلی شیرینه.
خیلی شیرینه. خیلی باید خوند. خیلی باید خوند. یعنی باید وارد شد، مطالعه کرد.
با نگاه های مختلف میشه تاریخ رو خوند. سیره هست، اخلاق هست.
بله، امروز تاریخ، چون من خدا این مسئولیت و مجتمع تاریخ بله. جامعه المصطفى دارم، تاریخ امروز تحلیلیش خوبه. یعنی شما نقل کنی مثلا آقای دکتر آیتی بود، خدا رحمتشون بله کنه، آقای مطهری هم خیلی ازشون تعریف کرد.
بله.
یه کتاب عاشورا دارن راجع به امام حسین،
تاریخ عاشورا. بله.
تاریخ عاشورا. یه کتاب راجع به پیامبر داره تحلیلی، که شما بیای جنبه های مختلف رو بگی و در واقع اون نگاه ها رو داشته باشی. کلا تاریخ زیباست.
آره خیلی.
بله اینو می‌خواستم عرض کنم که ایشون از امیرالمومنین حمایت کرد، تو دفن پیغمبر بود، بعدش هم بود و در دوران خلفا هم به هر حال حضور داشته و بوده. توی قصه شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها هم آمد در خانه، آمد گفت من بیام یه ملاقاتی داشته باشم با صدیقه طاهره، که حضرت امیر همین ایام بوده دیگه، همین ایام بود. حضرت امیر فرمودن که حال فاطمه مساعد نیست، از عموشون عذرخواهی کرد. گفتن پس سلام منو بهش برسون و ما رو بیخبر نگذارید وقتی که از دنیا رفت حضرت زهرا. اینم داره تو قصه حضرت زهرا سلام الله علیه که اومد یه تفقدی کنه و یک احوال پرسی از حضرت زهرا سلام الله علیها داشته باشه. بله ایشون نکته دیگری که در زندگیش حالا من عرض کنم و بعد یواش یواش بحث رو جمع کنم راجع به این شخصیت، ایشون یک منزلی داشت نزدیک مسجد، یعنی وسط مسجد بود، هم منزل ایشون وسط و هم منزل خیلی ها. خب پیامبر گرامی اسلام روزی که این مسجد رو بنا کرد 2500 متر اون موقع خیلی بوده، 2500 خیلی بوده،
الانش هم خیلیه،
الان هم خیلیه. بله خب برای الان مسجد النبی خیلی نیست، الان 2500 رفت تشتشی بردیم.
بله بله
دیدید که اون ستونای قدیم رو.
بله.
همون دور قبر پیغمبره، الان فکر کنم خیلی، بله حتما چندین برابر شده. به هر حال زمان خلیفه دوم جا کم اومد و تصمیم گرفتن که این خونه ها رو خلاصه
توسعه بدن
از جمله خانه عباس عموی پیامبر. خلیفه دومش نخواست، گفت هر جوری بخوای خونه تو بده، هر کجای مدینه میخوای بهت خانه میدیم، میخوای پولشو میدیم، هر چند برابر که بگی میدیم. گفت هیچ کدام. گفتن چی؟ گفت برای خدا میدم، برای خدا میدم. و خانهشو داد برای تجاره. مسجد و نبی فعلی که الان توسعه پیدا کرده. اینم توی
باقیات و صالحاتی،
بله باقیات و صالحاتی برای جناب عباس عموی پیغمبر گرامی اسلام شد. حالا نکات دیگری هم هست که اجازه فرمود بعد از قرآن انشاءالله معذرتون عرض میکنم.
انشاءالله. خیلی ازتون ممنون و متشکرم آقای دکتر رفیعی، خیلی ممنونم از توجه و همراهی عزیزانمون. دیگه حالا باز هم باید یادآوری بکنیم در ایام ماه ربیع الثانی که تا چند روز دیگه بهش خواهیم رسید و این گذر عمر ماست که تا چشم به هم میزنی، باید بگیم که اول ماه از راه رسید و دوستانی که میخوان در طرح قربانی ماه ربیع الثانی همراه بشن و مشارکت بکنن، هم میتونن به سایت ما هم به کانال ما مراجعه بکنن و هم کد دستوری ستاره 780 ستاره 31 مربع بدون نیاز به اینترنت این کد دستوری رو در گوشی های تلفن همراهتون وارد بکنید و انشالله در طرح قربانی ماه ربیع الثانی هم مثل ماه های گذشته شرکت بکنید و همراه بشید و انشالله مأجور باشید. مشرف میشیم به ساحت نورانی قرآن کریم، صفحه 342 رو عزیزانم تلاوت میکنن. قد افلح المؤمنون، آیات ابتدایی سوره مبارکه مؤمنون رو به اتفاق خواهیم شنید و انشالله برمیگردیم. با احترام با افتخار همراه شما هستیم و در کنار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين
اللهم صل على محمد وآل
صلوات و درود خدا بر حضرت محمد مصطفی و اهل بیت گرانقدر با احترام همراه شما هستیم و در کنار شما آقای دکتر رفیعی در این مقطع خداحافظی خواهند کرد علی‌رغم اصرار ما و دعوت ما برای ادامه این مباحث انشالله به زودی زود مجدداً شاهد حضور ایشون در برنامه سمت خدا باشیم و از محضرشون استفاده بکنیم و امیدوارم که این فراغ طولانی نباشه. آقای دکتر رفیعی امیدوارم که به زودی زود شما رو زیارت بکنیم و باز هم مباحث شیوا و دلنشین شما رو بشه.
خیلی ممنون، منم از بینندگان عزیز تشکر و قدردانی میکنم، هم به واسطه پیام‌هایی دادن هم محبتی که راجع به حقیر داشتن. من از اولم عرض کردم یه مقطعی رو میام خدمتتون و یه غیبت صغرای دیگه انشالله خواهیم داشته، امیدواریم به اندازه اون غیبت نشه و به هر حال جلسه رو واگذار میکنیم به عزیزان دیگه و از این هفته از همه عزیزان ضمن تشکر خداحافظی میکنم. اگر اجازه بفرمایید دو سه نکته دیگه بگیم و بحث رو جمع کنیم. این آیاتی که خوانده شد سوره مؤمنون دیگه، بسم الله الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون، روایتی داریم از نبی مکرم اسلام فرمود 10 آیه بر من نازل شده، من اقامهنه، هر که اینها رو تو زندگیش پیاده کنه وجبت له الجنه، بهش برش واجبه. اون 10 آیه منظور همین 10 آیه است. باز یک نقل دیگری داریم که از همسر پیامبر سوال کردن اخلاق پیامبر چگونه بود، گفت 10 آیه اول سوره مؤمنون. البته داریم خلقه و القرآن هم داریم،
بله.
و این 10 آیه میدونید که خدای تبارک و تعالی فرماید قد افلح المؤمنون، فلاح یعنی رستگاری، مؤمن واقعی رستگاره. خب حالا مؤمن واقعی کیه؟ شروعش به این صفات هفشگانه ایست که هست، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، تو نمازش خشوع باشه، والذین هم عن اللغو معرضون، اهل لغو و بیهودگی نباشه، والذین هم للزکات فاعلون، زکات مالشو که واجبم هست بپرداز، والذین هم لفروجهم حافظون، محافظ قوای جنسیش باشه، ولنگاری نداشته باشه،
پاک دامن
باشه. بعد هم الذین داره اولش،
بله.
والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون، هم امانت دار باشه هم وفای به عهد و پیمان داشته باشه. جالبه با اینکه اولش فرمود الذین هم فی صلاتهم خاشعون، در نمازشون خشوع باشه، دوباره آخرش هم میفرماید والذین هم علی صلواتهم یحافظون، کسایی که در نمازشون بر نمازشون محافظت میکنن،
مراقب نمازشون.
ظاهرا اون اولی به قلب برمیگرده، خاشعون، توجه دارن، این به اوقات نماز برمیگرده، نمیذارن قضا بشه از دست بره. اونجا میگه الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اینجا میفرماید که علی صلواتهم یحافظون. بعد اونی که عرض کردم هر که اینا رو پیاده کنه اهل بهشته، خود خدا تو قرآن هم میگه اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس. اگر کسی این ویژگی رو داشته باشه، وارث فردوسه. میدونید که فردوس بهترین جای
بهشته،
میگن به کل شیئن سید، هر کجا یه سیدی داره، بالایی داره، هر مجلسی یه بالایی داره، سید الجنه فردوسشه،
گل بهشت فردوسه،
گل بهشته. انشاءالله ما و بینندگان عزیز میریم اونجا میبینیم، بعد من بهشون میگم همینجا بود که گفتم.
انشاءالله.
خیلی خوب. عرض کنم که راجع به عباس عموی پیامبر صحبت میکردیم، دو سه تا نکته دیگه بگم. شخصیت موجهی بوده بعد از پیامبر، به همین جهت در سال 17 هجری زمان خلیفه دوم وقتی در مدینه خشکسالی شد، که انشاءالله خدا این خشکسالی رو از کشور ما هم رفع کنه
انشاءالله.
همین که الان دارم عرض میکنم، بینندگان عزیز یه نکته هم میتونیم استفاده کنیم و اون نکته رو عرض میکنم. اومدن پیش خلیفه دوم گفتن که خشکسالی شده، گفت که خب دعا باید بکنیم، نماز بخونیم، برید در خانه عباس عموی پیغمبر، او رو واسطه کنید، چون او منصوب به رسول خداست.
اومدن
در آبرو داره. اومدن در خونه ایشون گفتن که بله جناب عباس، ما میخوایم تو رو واسطه قرار بدیم. و تو دعا گفتن که اللهم انا توجهنا الیک به ام نبیک عباس، خدای ما به تو متوجه میشیم به واسطه عباس عموی پیغمبر ما. اینو منابع مختلف می نوشتن. گفت باشه. اومد و یه دعای قشنگی کرد و باران هم آمد.
چه خوب.
بله. حالا همین رو بگم آقای شریعت امام، خود بیشتر برای باران دعا کنیم. اولا قرآن میگه استغفار زیاد بکنید، باران میاد. شاید منم نتونم حکمتش رو بگم، یعنی نتونیم توجیه کنیم. البته توجیهش هم روشنه، چون استغفار آدمو پاک میکنه، خدا به انسان محبت میکنه و باران میباره. من قبول دارم شرایط اقلیمی الان مناسب نیست، ولی بدون تردید ما دعا موثره. شما میدونید ما چند تا دعای باران تو نهج البلاغه داریم؟ شاید یه بارم نخوندیم. دعای باران تو نهج البلاغه داریم. من خواهشم اینه از بزرگان، علما، شخصیت‌ها، چطور عباس عموی پیغمبر اینجا اومد دعا کرد؟ مسلم دعای بزرگی با دعای بنده فرق میکنه، یه عالمی، یه بزرگی، شخصیتی. ما چطور تو قصه کرونا رهبر عظیم الشأن انقلاب فرمودن دعای هفتم صحیفه سجادیه رو بخوانید؟ نفرمودن مگر؟
بله، این تضرع
خودش. من خواهشم اینه، حالا شما الان در صدا و سیما به هر حال این برنامه در شبکه 3 پخش میشه، خواهشم از دوستانمون، همکاران، جنابعالی در شبکه 3 2 1 هر کدوم فرمی، این دو دعای باران پخش کنن. ما دعای باران تو نهج البلاغه داریم، دعای باران تو صحیفه سجادیه هم داریم. یه بخشی از دعای باران صحیفه سجادیه رو گاهی پخش کنن، و گاهی مثلا قبل اذان، موقع اذان مغرب، موقع اجابت دعاست، و یه بخشی از دعای یا دعای باران حضرت امیر تو نهج البلاغه کوتاهه، یه چند شب اینو پخش کنن. آقا خطر جدیه.
بله،
مشکل بیابی جدیه. من زاهدان بودم اخیرا، خیلی اوضاع کشاورزی خرابه، خیلی از شهرها، حالا اونجا یه استان
اصفهانش هم همین جاهای دیگه، بله.
و من اینو توجه میدم به عزیزان، خواهشم اینه حتما. چطور الان شما الهی اعظم البلا میذارید؟ توجه پیدا میکنید دیگه. یکی از این دعاهای باران خواستن دوستان، منم حاضرم تو این زمینه کمک کنم. یک شما
خیلی خوب، خدا خیلی.
یا دعای نهج البلاغه یا صحیفه سجادی بخشیشو پخش کنن و آیان علما و بزرگان تو شهرها نماز باران بخونن. این حرف یعنی مطلب چیزی نیست، درستی نیست که بگیم آقا اگه نماز باران خواندی و باران نیامد این آقایونی که نماز باران خواندن اشکال به کارشونه. نه، مثل خیلی دعاهای دیگه که ما میکنیم، رضا روایت داره تکرار کنید، بازم بخونید، حتما نماز باران خوانده بشه، دعای باران خوانده بشه، انشاءالله خدا لطف بکنه. خدایا الانم لابد حداقل چند ده هزار چند صد هزار آدم پای تلویزیون دیگه، همه اینا بگن آمین. خدایا باران رحمتت رو بر این مردم نازل کن.
الهی
خدایا این خشکسالی رو از این کشور ریشه کن کن.
الهی آمین.
خلاصه عباس نماز خواند و باران خوبی هم آمد. شاعرم بوده. آره شاعرم بوده. یه شعر راجع به پیامبر خونده، دو بیتشو میخونم.
بفرمایید.
بله. این در منابع ما اومده، در منابع تاریخی هم اومده. گفت پیغمبر گفت: و انت لما ولدت اشرقت الارض و ضاءت بنور کل افقی. پیغمبر تو وقتی متولد شدی زمین نورانی شد و افق نورباران شد. فنحن فی ذالک الضیاء و فی النور و سبل الرشاد نخترقو. ما هم در پرتو نورتو به جای رسیدیم. ما هم در پرتو نورتو هدایت شدیم. این دو بیت از شعراشه که خواندم. ایشون زمان خلیفه سوم از دنیا رفت، نوشتن مدینه چنین تشییع جنازه‌ای به خودش ندیده
بود.
جمعیتی آمد بیرون، حتی نوشتن این کفن یه بار پاره شد، یعنی از بس جمعیت به طرف این جنازه آمده بود. در نهایت اینم از در واقع افتخارات این شخصیت هست که علی علیه السلام در مراسم تدفینشون شرکت کردن. عموشونه دیگه، عموشونه.
بله.
ایشون شرکت کردن و بچه هاش و افراد دیگه که تو مدینه بودن و بدنشون در قبرستان بقی به خاک سپرده شد. اتفاقا این قبرم مونده، میدونید که این قبر مونده. بعدها قبرهای چهار امام ما هم همینجا کنار اینها قرار گرفت دیگه. عباس، اون قبر عباس. بله. عموی پیغمبر. بله. فاطمه بنت اسد و بعد چهار امام دیگه، تنها قبوری که حالا البته چند تا دیگه از دختران پیامبر و عمه ها هم هستن، ولی اونجایی که چهار امام هست، اینم یه لطف خداست ها که قبر
کجا قرار گرفت،
کجا قرار گرفت. چهار امام، حجت خدا، نور الله،
مادر امیرالمومنین،
مادر امیرالمومنین، اینا در کنار هم قرار گرفته. و ایشون عرض کردم هفت تا پسر داره: فضل ابن عباس، عبید الله ابن عباس، عبدالله ابن عباس. هفت تا پسر داره که بعضیاشون هم حالا تو تاریخ زندگیشون اومده. فرصت میشه آدم تک تک اینا رو بحث میکرد. خلاصه در این جلسه آخری که ما خدمت شما عرض کردیم، عرض کنم جای بحث‌های تاریخی مخصوصا راجع به صحابه، صحابه که میگم هم پیامبر هم ائمه، در برنامه‌ها خالیه. واقعا جا داره که خواهش من اینه که حتما در آینده هم این برنامه ادامه پیدا کنه. واقعا حیفه. عرضم اینه که ما از طریق گاهی اینها بهتر اون امام رو بتونیم بشناسیم.
همینطوره.
چرا؟ چون وقتی شرح حال امام رو مطرح میکنیم که لازم هم هست، ضروری هم هست، ممکنه که آقا امام معصوم، حجت خداست، فلان، علم غیب داره، علم لدنی داره. ولی وقتی شما مثلا فرض کنید که شخصیت اویس رو میگی، شخصیت مثلا فرض کنید هاشم مرغال رو میگه،
احساس قرابت و همزاد پنداری،
خودمون دیگه یه آدم معمولی بوده، ولی به جایی رسیده که شده تا این در واقع مرحله. امیدواریم خداوند ما رو پیروان خوبی برای اهل بیت نبی مکرم اسلام قرار بده.
الهی آمین. خیلی ممنون و متشکرم آقای دکتر رفیع، علی‌رغم تمام مشغله ها، تحقیقات و تدریس و مدیریت ها و کارهای علمی و پژوهشی، زحمت کشیدید، تشریف آوردید و استفاده کردیم از محضرتون و متشکرم.
خوبه نفرمود الان همه کارهای معمولی.
نه خدا انشالله بهتون، به بختتون، به عمرتون برکت بده و انشالله به زودی زود باز هم شاهد حضورتون در سمت خدا باشیم. دعا بکنید و آمین بگید.
خیلی ممنون. من چون جلسه آخر هست، البته خدمتتون خواهیم رسید، ولی خدمت شما و بینندگان عرض کنم که یکی از افتخارات این برنامه وجود خود شماست.
سلامت باشید.
فضل الهی، هم علمیت شما، هم تواضع شما و هم در واقع محبت شما، این از خوبی های این برنامه است که ما هم ممنون هستیم از شما. گاهی هم اون نکاتی که میفرمایید واقعا کلیدی است، کمک میکنه به کارشناس.
ما که خیلی از مصاحبت با شما استفاده کردیم و لذت بردیم و کلی چیزای خوب یاد گرفت.
خدا شما شما بهترین مستمع ما خود شمایید.
سلامت باشید. اولینه. دعا بکنید خدا حافظ.
خداوند در ظهور با برکت آقامون حضرت ابن الحسن تعجیل بفرما.
الهی آمین.
ما رو از اصحاب و یاران خوب امام زمان قرار بده.
الهی آمین.
به آبروی امام زمان، آبروی ما و کشور ما رو حفظ کن.
الهی آمین.
این مملکت رو از گزند بلیات حفظ کن. باران رحمت رو بر ما نازل کن. مسلمانان مظلوم در یمن، در افغانستان، در نیجریه، در فلسطین، سوریه، همه بلاد، خدایا همشون رهایی و امنیت و سلامت عنایت بفرما. خدایا کشور ما رو، امنیت ما رو، آزادی و استقلال ما رو که اینا گران به دست آمده، خاصه رهبر عظیم و شأنمون محافظت بنما. دعای آخرم همین که بیمارانمون لباس عافیت بپوشان.
الهی آمین. خیلی ممنون، متشکرم. هفته گذشته یک مراسم عقدی در استودیو برنامه سمت خدا اتفاق افتاد. آقای دکتر رفیعی زحمت کشیدن، خطبه عقد رو قرائت کردن. لحظه های قشنگ و دلچسبیه. شما رو هم سهیم و شریک میکنیم در تماشای این تصاویر. انشالله همه زوجهای جوان ما عاقبت به خیر بشن و انشالله جوانهایی که دنبال یک همسر خوب هستند، انشالله خداوند متعال همسری صالح به اونها عنایت بکنه، توأمه با عاقبت به خیری و عافیت. بهترین ها برای شما آرزو میکنم. تماشا بکنید، ما رو هم دعا بکنید تا فردا و تا سلام دوباره. متشکرم از اتون آقای دکتر. امروز یه زوجی اومدن، یه آقا و خانومی که آقای دکتر رفیعی عقدشون رو بخونن. آقای دکتر هم البته عقد نمیخونن، ایشون دیگه با اصرار آقای روکی رو تو کار انجام شده.
من فرصت خوندن عقد پیدا نمیکنم، دلم میخواست همه جوانا ازدواج.
آره شما تا
یه وقتی همه با هم جمع بشن 11 میلیون مجرد، من یه جا خطبه بخونم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. قال الله تبارک و تعالی و انکه الایام منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله و الله واسع علیم. خانم هلیا چوپان، آیا به این جانب وکالت می دهید بر اساس مهریه یک جلد کلام الله مجید، 114 سکه تمام بهار آزادی و یک سفر حج، شما رو به ازدواج دائم آقای محمد بهنام سعادتی در آورم؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد.
ما دستمون بریم.